بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين. بحثمون راجع به اجتهاد در چند بخش بود. بخش اول راجع به تعریف اجتهاد و امکان وقوعی، بخش دوم راجع به جواز عمل به مجتهد مطلق و همچنین جواز تقلید از مجتهد انفتاحی، بحث اشکال در تقلید از مجتهد انسدادی بنابر تقدیر حکومت مطرح شد، اشکال بر مجتهد انسدادی کشفی هم بحث شد، یه سری اشکالات انقلت هم بررسی کردیم. حالا میرسیم به شأن دوم جناب مجتهد، کلن چه مجتهد مطلق انفتاحی باشه چه انسدادی، و اون اینه که آیا قضاوت جناب مجتهد مطلق نافذ است یا نافذ نیست. قدر متیقن از ادله نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحیه. اشکال در مجتهد مطلق انسدادی بنابر حکومت، نه بنابر کشف. فرق انسدادی کشفی و حکومتی رو قبلا گفتیم، یادآوری میکنیم. انسداد مجتهد مطلق انسدادی کشفی، ایشون میگه که ما چیزی که بهش میرسیم با ظنون مطلق، با ظن مطلق، کاشف از حکم الله واقعیه، لذا بهش میگن کشفی. یعنی اگر مجتهد انسدادی کشفی با ظنون مطلق به یک حکمی رسید، اینها میگن با دلیل انسداد ما به این کشف میرسیم که حکم واقعی هم همینه. لذا بر اصول عملیه مقدم میکنن این اجتهادشون رو، این ظنون رو بر اصول عملیه مقدم میکنن. اما حکومتی ها چی میگن؟ حکومتی ها اینطوری نیست. اونا چی میگن؟ باریکلا، اینجاها میگه عقل حاکمه که اینجاها به این حکم عمل بکنید. لذا وقتی که اینها عقل رو حاکم میدونن و ظن مطلق رو به حکم عقل لازم الاتباع میدونن، یه جورایی عمل به ظنون مطلق رو از باب احتیاط واجب میدونن. لذا نسبت به اصول عملیه گفتیم اینها قائل به تبعض هستن با توجه به مراتب احتمال، چون عقل حاکمه، عقل میگه هر جا احتمال قوی تر بود به اون عمل کنید، ولو اینکه اصل عملی بود اگه احتمالش قوی تر بود. لذا اینها مطلقا نمیگن که ظنون مطلق بر اصول عملیه مقدمن، بلکه اونها رو قائل به تبعض هستن با توجه به احتمال عقلی که میدن. حالا این فرق حکومتی و کشفی بود. حالا میریم سراغ این شأن. جلسه قبل اون آخراش یه نکته‌ای گفتم، نمیدونم دوستان یادشون هست یا نه، چون تعطیلات زیاد شد شاید یادتون رفته باشه. گفتیم که با توجه به این که در بحث نفوذ قضا جناب آخوند به مقبوله استناد میکنه، مقبوله از دیدگاه خودشون، مصححه از دیدگاه ما، استناد میکنن و ایشون مقبوله رو فقط در بحث قضا میدونن نه اما از قضا که شامل حکومت و حکومت به معنای حاکم شهر شدن اینها میدونن. لذا اینجا بحث فقط سر قضاه. بعضی ها اومدن اینجا تعمیم دادن گفتن که بحث حاکم شهر بودن هم اینجا باید بیاریم، اما چون خود مرحوم آخوند اینجا قائل به حاکمیت نیست از مقبوله، لذا نمیتونیم به زور بگیم که نه منظور آقای جناب آقای آخوند حاکمیت شرعی هم هست. نهایت حرفی که میشه از کلام جناب آخوند بگیم زده شده اینه که مجتهد مطلق انفتاحیش قضاوتش لازم الاتباعه. همین، این که بگیم آیا حاکمیتش هم هست، حاکم شرع هم میتونه بشه یا نشه، از اینجاها برداشت نمیشه. البته ما قائل به حاکم شرع شدن هم هستیم، اما میخواییم بگیم این عبارات اونو نمیگه. بله حضرت امام مقبوله رو اعم از قضاوت میدونه، فانی جعلته علیکم حاکمن، این حاکمن رو بر بفرمایید مسائل مدیریتی جامعه و بحث حاکمیت شرع هم میدونه. اما جناب آخوند فقط در بحث قضا اینجا داره بحث میکنه، لذا به زور نمیتونیم یک چیزی که آخوند نگفته رو بخوایم گردنش بندازیم، از عبارتش این برداشت نمیشه. فقط پس نفوذ قضا رو ایشون داره میگه، نه نفوذ حاکمیت شرعی رو و مدیریت اجتماعی رو. هرچند ما قائل به این هستیم چون تابع حضرت امامیم اینجا. این هم یک نکته. حالا راجب به نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحی شکی نیست. چرا؟ چون قدر متیقن از ادله نفوذ قضاء مجتهد مجتهد مطلق انفتاحی است. چرا؟ چون عبارتی که توی مصححه عمر ابن حنزله یا همین مقبوره عمر ابن حنزله هست چیه؟ میفرماید عبارتش اینه اگر یادتون باشه که روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این عبارت عرف احکامنا، احکام جمعه، اضافه هم شده به ضمیر نا، احکام ما افاده عموم میکنه، یعنی احکام ما رو بداند، احکام ما را بداند، یعنی عمده احکام ما را بداند. خب از بین انفتاحی و انسدادی کی ادعا داره که من احکام رو میدونم؟ انفتاحی. لذا این دلیل شامل فقط انفتاحی میشه، یا لااقل اینطوری بگیم قدر متیقنش انفتاحیه به خلاف انسدادی. البته کدوم انسدادی؟ انسدادی حکومتی نمیتونه این حرفو بزنه، اما انسدادی کشفی میتونه این حرفو بزنه. چرا؟ چون انسدادی کشفی میگه این ظنون مطلقی که بنده حجت میدونم کاشف از حکم واقعی الهی است، لذا صدق عرف احکامنا بر کشفی میشه. اما طبق انسدادی حکومتی که قائل نیست که کاشف از حکم خداست، اینجا عقل میگه خب ناچاریم دیگه، چه کنیم دیگه، هیچ راهی نداریم، لذا این ظن مطلق حجته، شما به این ظنون عمل کنید. مدعی نیست که عارف به احکام الهی است، لذا چون مدعی معرفت به احکام الهی نیست، لذا ادله نفوذ قضاوت مجتهد شامل این آقا نمیشه، چون صدق عرف احکامنا نمیشه بر این شخص. تموم شد. پس انفتاحی قدر متیقن و قطعی است، انسدادی بنابر کشفی اون هم صدق عرف احکامنا میشه، پس اون هم قضاوتش به خلاف تقلید. تقلید رو قبول نکرد، یادتون هست دیگه، تو تقلید اونجاها ایشون فرمود که نه دیگه، ادله جواز تقلید رجوع عالم، رجوع جاهل به عالمه و انسدادی خودش میگه من جاهلم، پس اون شاملش نمیشه. اما اینجاها نسبت به کشفی ایشون میگه نه، صدق عرف احکامنا میشه، اما نسبت به انسدادی حکومتی صدق عرف احکامنا نمیشه. بعد دو تا توجیه میارن، یه توجیه رو قبول نمیکنه، با یه توجیه عالم مجتهد مطلق انسدادی حکومتی رو هم میاره در مقبوله و قبول میکنه ایشون. گرفتی چی شد؟ جناب آخوند میفرماید یه عده اومدن دو تا توجیه آوردن برای اینکه بگویند قضاوت عالم مجتهد مطلق انسدادی علی نحو الحکومه داخل در ادله نفوذ قضا هست. توجیه یک رو رد میکنه که میگیم چیه، توجیه دو رو قبول میکنه. لذا ایشون نسبت به انسدادی چه کشفی چه حکومتی قبول میکنه که اگر قضاوتی کرد قضاوتش نافذ و لازم الاجراست. تموم شد. یه اشکال کوچولویی هم مطرح میکنه، پاسخ میده تو تفسیر مقبوله و بحث تموم میشه. بحث چی تموم میشه؟ مجتهد مطلق تموم میشه. بعد وارد متجزی میشیم انشالله. نکته ای دارید؟
نه، حتی این عرفه رو به معنی علمه گرفتید،
درسته؟
عرفه
افتامانا؟ بله. خب عبارت رو بخونیم تا برسیم به اون دوتا توجیه که باز میگم بعد تطبیق میدیم دوباره. و کذالک لا خلاف ولا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق. و همچنین است، این کذالک یعنی و همچنین است، مثل چی؟ مثل بفرمایید تقلید. بله، همونطور که گفتیم مجتهد مطلق انفتاحی تو تقلیدش بحثی نیست، تو نفوذ قضاش هم بحثی نیس. اذا کان باب العلم او العلمیه لهو، برای اون مجتهد مطلق مفتوحن. چرا؟ چون گفتیم قدر متیقن از ادله جواز قضاوت و نفوذ قضاوت همین مجتهد مطلق انفتاحیست. تموم شد، چون ادله شاملش میشه، هیچ بحثی نیست. چرا؟ کدوم قسمت از ادله؟ عرفه احکامنا، قشنگ صدق میکنه، چون ایشون میگه که من باب علم و علمی برم بسته نیست و علم دارم به احکام الهی و صدق عرف احکامنا برو قشنگ میشه. تموم. خب اما اگر قائل به انفتاح نبود چی؟ و اما اذن صد علیه باب هما، اگر جزء مجتهدین مطلق انسدادی بود. انسدادی بود یعنی چی؟ یعنی باب علم و علمی رو بسه میدونست. ففیه، در نفوذ حکم مجتهد و قضاوت او اشکال علی صحیح، طبق نظر صحیح اشکالیست. البته اشکال علی صحیح من تقریر المقدمات علی نحو الحکومه، طبق تقریر مقدمات انسداد بنابر مبنای حکومت. حکومت یعنی به حکم عقل به ظن مطلق عمل کنیم، نه کاشف از حکم الهی باشه. پس میشه الان نحو الحکومه للکشف، یه للکشفی اضافه کنید، چون انسدادی های کشفی صدق عرف احکامنا بر اونها میشه. تموم شد. فإن مثله، مثل این انسدادی حکومتی، کما اشرت آنفن، همونطور که همین صفحه قبل آنفن به همین نزدیکی اشاره کردیم، لیس ممن یعرف الاحکام، از کسانی نیست که احکام واقعی الهی را بداند. مع، این مع کبرا رو میخواد درست کنه که این کبرا از چی استفاده شد؟ از مقبوله یا مصححه عمر ابن حنظله. ما ان معرفتها، یعنی معرفت الاحکام، معتبرتون فی الحاکم، در قاضی شرطه، کما فی المقبوله، اگه خواستید بنویسید کدوم عبارت مقبوله، بنویسید عرف احکام منا، عرف احکام منا، تموم شد. پس کبرا چیه؟ کبرا اینه که قاضی باید مصداق عرف احکام منا باشد و مجتهد مطلق انسدادی حکومتی مصداقش نیست، لذا قضاوت او و حکم او نافذ نیست. این الا توجیهیه که یه عده اومدن اینطوری توجیه کردن، با اجماع خواستن حلش کنن، بگن آقا الان ما اجماع داریم که بین مجتهد انسدادی و انفتاحی در قضاوت هیچ فرقی نیست. چی شد؟ بین مجتهد انسدادی و انفتاحی هیچ فرقی نیست، یعنی همونطور که انفتاحی حکمش نافذ است، قضاوتش حجت است، انسدادی هم، الان همه با هم، همه علما با هم دیگه به این مسئله چیکار میکنن؟ حکم میکنن، همه این مسئله رو قبول دارن و این اجماعه. این عدم فصل منظورش اجماعه، هیچ تفصیلی بین انفتاحی و انسدادی در مسئله قضاوت نیست. بله تو مسئله تقلید دیدید قبول نکردیم، اما اینجاها همه میگن نافذه، متشهد مطلق انسدادی هم مثل متشهد مطلق انفتاحی حکمش نافذه. تموم شد. ایشون میفرماید این حرف حرف درستی نیست، نمیگه چرا درست نیست، اما بنده خدمتتون میگم، الا ایدعا عدم القول بالفصل، فصل بنویسید بین الانسدادی وال انفتاحی، که این عدم قول به فصل عبارتاً اخرای چیه؟ اجماعه، یعنی اجماع هست، هیچ کی تفصیل قائل نیست، یعنی هر کس قائل به نفوذ حکم انفتاحی است، قائل به نفوذ حکم انسدادی است، همه علما به یک صدا در امثار اعثار این حرفو زدن، درسته؟ و هو، جناب آخوند این توجیه رو قبول نمی کنه، و هو این ادعا، این قول به عدم فصل، این اجماع، و هو انکان غیر بعیدن، هرچند بعید نیست. الان شما از هر کی از علما بپرسید توی قضاوت دیگه بحثی نیست که انفتاحی هم مثل انسدادی هم مثل انفتاحی است، الا انه ليس بمثابه، مثابه یعنی درجه، الا ان این ادعا، این ادعای عدم قول به فصل و این اجماع به یک درجه ای نرسیده که حجت باشد بر عدم فصل، فقط میگه حجت نیست، یعنی این ادعای اجماع حجت نیست. کی میتونه بگه چرا حجت نیست؟ آقایون اجماع مگر در نزد ما شیعه یک دلیل مستقل نیست؟ نه، یادتون هست ما گفتیم اجماع در ادامه سنته، چگونه در ادامه سنته؟ کسی یادش هست؟ کاشف، باریک الله، کاشف از قول معصومه، و به بنده بگید ببینم اجماع فعلی علما، دقت کنید خیلی دقیقه، این همین کلمه این که حجت نیست رو دارم توضیح میدم. چرا حجت نیست؟ ایشون نگفته، دقت کنید. خب ایشون قبول میکنه این اجماع غیر بعیده، یعنی بعید نیست، اما میگه حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون باید کاشف قول معصوم باشه، و وقتی میتونه کاشف قول معصوم باشه که متصل، باریکلا، متصل به زمان معصوم باشه، در حالی که این بحث انسداد و انفتاء یک مسئله مستحدثه است. خیلی دقیق شد ها، انسداد و انفتاء یک مسئله بفرمایید مستحدثه است، و امور و مسائلی که جزء امور مستحدثه باشه قطعاً وصله به زمان معصوم نیست که بتونیم کاشفیت از قول معصوم رو از اونها برداشت کنیم. پس این عدم حجت رو هم توضیح دادم. یعنی ممکنه تو امتحان شفاهی بگن آقا ایشون گفته حجت نیست، بگو ببینم چرا. شما باید سریع بگید اجماعی حجته که متصل به زمان معصوم باشه. چرا؟ تا بتونه کاشف از قول معصوم باشه. و این مسئله انسداد و انفتاح یک مسئله مستحدثه است، در زمان معصوم یا متصل به زمان معصوم نبوده این بحث، لذا کاشفیت حاصل نمیشه. پس این توجیه رو قبول نکرد، این مسئله تمام شد. میریم سراغ توجیه دوم. توجیه دوم رو جناب آخوند قبول میکنه، الا این الا به این بود آقا عرف احکامنا شامل انسدادی علا نحو الحکومه نمیشه، درسته؟ الا مگر این که این گونه بگیم آقا ما چند تا مسئله شرعی داریم، حدود 23-4 هزار تا مسئله شرعی داریم، مگر مسائل شرعی همشون نیاز به روایت داره؟ ما بسیاری از مسائل شرعیمون جزء متواتراته، خیلی از مسائل شرعیمون جزء ضروریات دینه. خیلی این خیلی که میگم خیلی عرفی، نه خیلی چند تا خیلی شد پس اونا، نه منظور خیلی یعنی داریم خیلی از مسائل ضروریات دینه، خیلی از مسائل ضروریات مذهبه، خیلی از مسائل شرعی از اون 23 هزار تا چی دیگه چی گفتیم؟ چیزایی هم که جز آیاتن قطعی و صدورن، نیاز به روایت نداره. اونایی هم که روایتن بعضی هاشون هم متواتراتن یا مستفیضاتن که دیگه میمونه. از این 23-4 هزار تا حدود 7-8 هزار تا مسئلش جزء همین اموره، دقت کردید؟ خب حالا به من بگید اگر یه کسی از حدود 23-4 هزار تا مسئله 7-8 هزار تاشو بدون کمک زنون مطلق میداند، دقت کردید؟ آیا صدق عنوان عرف احکامنا به او میشه عرفن یا نه؟ اینجاها مدعی میگه میشه، آخوند هم میگه بله میشه، قبول کرده، قبول میکنه، لذا قضاشو قبول میکنه اما تقلیدشو قبول نمیکنه. گرفته چی شد؟ پس آقا مسائل شرعی که حدود 23-4 هزار تا مسئله شرعی ما داریم، همش که بفرمایید همش که نیاز به زنون معتبره که نداره، که انفتاحی ها بگن ما داریم، انسدادی ها بگن نداریم. اون 7-8 هزار تایی که جز متواترات و ضروریات مذهب و دین و آیات و متواترات و مستفیضاتی که دیگه قریب به متواتر هستن، خب با همینا صدق و عنوان عرف احکامنا میشه، لذا ایشون قبول میکنه که انسدادی مثل انفتاحی حکمش و قضاوتش نافذه است. بخونیم الا ان یقال، به کفایت انفتاح باب العلم فی موارد الاجماع. ببخشید من اجماعات هم نگفتیم، خیلی از مسائل هم اجماعی هن. با اجماع ثابت شدن. بگیم در باب علم یک سری امور حتی بر انسدادی هم انفتاحی است، حتی انسدادی هم انفتاح بر او هست. مثل چی؟ موارد الاجماعات و الضروریات من الدین او المذهب و المتواترات، یا حالا ما اضافه میکنیم و الآیات، چیزایی که با آیات قرآن، ما 500 خورده ای آیات الاحکام داریم که اینا دیگه قطعی و صدورن، دیگه نیاز به بفرمایید روایت ندارن. ایشون میگه الا ان یقال به کفایت انفتاح باب العلم اذا کانت جملتن یعتد بها، اگر اینها یک به اصطلاح تعدادی بشه که قابل اعتنا بشن. مثلا گفتم از بین 23-4000 تا مسئله شرعی که مثلا توی کتب مثلا جواهر الکلام رو شما حساب کنید 23-22000 تا مسئله است، درسته؟ یا مثلا عروت الوثقا رو ببینید حدود همین قد مسئله شرعی بحث کرده. خب این حدود 22-23000 تا مسئله، 7-8000 تا جز احکامیه که عالم مجتهد مطلق انسدادی هم بهشون میرسه بدون کمک اون زنون مطلقه. لذا میشه بگوییم عرفن صدق عنوان عارف به احکام یا عارف احکام به اونها، به اون آقایون مجتهد هم بشه. و اذن صد باب العلم به معظم الفقه، هرچند معظم فقه گفتم حدود مثلا 60% دیگه رو نمیدونه، اما 40% که میدونه، 35% که میدونه. فانه یصدق علیه حین اذن. حین اذن یعنی چی؟ یعنی اگر اون موارد اجماعات و ضروریات و آیات و نمیدونم متواترات رو، مستفیضات نزدیک متواترات رو ببینیم، فانه یصدق علیه حین اذن انه ممن روا حدیثهم. مقوله چطور شروع میشد؟ روا حدیثنا، میشه بگوییم این آقا راوی حدیثه، تو این که شکی نیست، قطعا راوی حدیثه. و نظر فی حلالهم و حرامهم، تو اینم شکی نیست. چرا؟ نظره یعنی استدل، نظره یعنی تأمل، نظره یعنی بررسی کرد. میتونیم بگیم این آقا جز کساییه که بررسی میکنه حلال و حرامو، استدلال میکنه، نظر میکنه، تأمل میکنه. بله تو عرفه اشکال داشتیم، اما اینجا ها میتونیم بگیم عرفن و عرف احکامهم عرفن، حقیقتا از دیدگاه عرف حقیقتا این آقا عارفه به بفرمایید احکامه. لذا ایشون ببینید رد نمیکنه اینو، اونجاها رد کرد، فرمود الا انه لیس بمثابه یکون حجه، اما اینجا رد نکرد، یعنی اینو قبول کرد جناب آخوند. پس صدق عارف احکام اهل بیت حقیقتا از دیدگاه عرف میشود، لذا دلیل شاملش میشه. دلیل که شامل شد نافذه، نافذ خواهد بود حکمش و قضاوتش. اینم تموم شد. و اما این جواب یک اشکال مقدره، دیگه هیچ ربطی به بحث نداره، تو فقه الحدیثه، میخواد برای ما بفرمایید کلام امام رو در مقبوله یا به تعبیر ما مصححه تفسیر کنه، دیگه هیچ ربطی نداره، این یه فقه الحدیثه. اشکال اینه، اشکال اینه، اشکال به اصل قضاوت. ایشون میفرماید که یه مستشکل میگه، میگه امام توی مقبوله میفرماید فاذا حکم به حکمنا، اگر مجتهد حکم کرد به حکم ما، حرفشو قبول کنید، و اگر رد کردید ما رو رد کردید، درسته؟ روایت اینه میگه دیگه، میفرماید اذا حکم به حکمنا، این حکمه به حکمنا یعنی چی؟ یعنی اگر شما یقین کردید که این داره طبق حکم اهل بیت حکم میده، حرفشو قبول کنید. درسته؟ این برداشت میشه. اگر قاضی، اگر مجتهد برای شما یقین آور شد که داره به حکم ما حکم میده، حرفشو قبول کنید. قبول نکردید، ما را رد کردید. در حالی که ما از کجا بفهمیم که این آقا داره حکم به حکم اهل بیت میده؟ بله؟ ما نمیتونیم بفهمیم، لذا حرفش نافذ نخواهد بود برای ما. همین دیگه، هیچ فرقی نداره دیگه. اشکال اینه، ایشون میفرماید فهم شما از حکمه به حکمنا فهم دقیقی نیست و الا روایت از حیز انتفاع ساقط میشه. یه شاهد خیلی قشنگی هم میاره، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. ایشون میفرماید تفسیر شما از حکمه به حکمنا غلطه. چرا؟ چون عملا از حیز انتفاع ساقط میشه. اجتهاد، قضاوت، همه چی از حیز انتفاع ساقط میشه. چرا؟ چون شما مقلدین از کجا میخواهید بفهمید که این مجتهد داره طبق حکم خدا حکم میده یا نه؟ از کجا میخواهید بفهمید؟ اگرم منظور مجتهد دیگه ای بفهم، خب اون حکمش تو برای خودش حجت دیگه، چه نیازی هست از ما تقلید کنه یا حرف ما رو قبول کنه یا غیره. علاوه بر این مسئله تفسیرتون غلطه. اینجا منظور از حکمه به حکمنا، این داره اخبار میکنه که اگر کسی طبق مبانی که ما بهش یاد دادیم حکم کرد، حکم او حکم ماست، حکم او حکم ماست. این حکمه به حکمنا یعنی اگر کسی طبق اون مبانی اجتهادی که بهش ما یاد دادیم حکم داد، حکمش حکم ماست. پس شما باید حرفش قبول کنید، چون منسوب ماست. منسوب با صاد نباسیم، منسوب ماست. ما او رو انی جعلته، جعلش کردم یعنی نسبش کردم، انی جعلته علیکم حاکما، مجعول و منسوب آنهاست. بله بله، صدق میکنه. این نسب عامه دیگه، نسبش کردم، جعلش کردم برای این مسئله، یعنی نسبش کردم. پس این روایت، این قسمتش میخواد تأکید کنه که حکمشو قبول کنید، نه اینکه روایت رو از حیز انتفاع ساقط کنیم و دیگه هیچ تعطیل. به چه دردی میخوره روایت؟ چرا؟ چون ما نمیتونیم بفهمیم که این آقا داره طبق حکم اهل بیت حکم میده یا نه. منظور از اینکه ادا حکم منه به حکمنا یعنی وقتی حکم داد با همون بفرمایید مقدماتی که ما بهش یاد دادیم، مبانی که ما بهش یاد دادیم.
استاد اشکال همین جا داره میشه که ما از کجا بفهمیم مقدمات رو درستشون به کار گرفته. همونطوری که ما نمیدونیم حکم به حکم اوست، نمیدونیم که مقدمات هم همون مقدماتیه که او گفته.
اینجاست که یا باید شما بفهمید این مجتهده، یا دو نفر عادل بگن که این مجتهده. دیگه وقتی اجتهادش ثابت شد، ایشون دیگه حکمه به حکم ناست. همون راهی که برای مرجع تشخیص داده میشه، برای قاضی هم همینطور هستش. حالا شاهد خیلی قشنگی هم مثال میزنه. آقا به من بگید ببینم قاضی، دقت کنید، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، قاضی از 100% مراجعات، حالا شما الحمدلله حقوق هم خوندید درسته؟ مراجعاتی که به دادگاه میشه از 100% حدود 90% تشخیص موضوعه، 10% شاید حکم باشه. یعنی چی؟ یعنی آیا این زوجه اون هست یا نیست؟ آیا این نفقه انقدر هست یا نیست؟ اینا همه تشخیصات موضوعه. آیا این قاتل است یا قاتل نیست؟ نه اینکه حکم قاتل چیست، حکم قاتل که مشخصه، اما قاتل است یا نیست، این چیه؟ تشخیص موضوعه. درسته؟ پس قاضی که داره حکم میده، حکم به حکم اونها که نمیده، به احکام که نمیده، 90% داره حکم به تشخیص موضوع میده. پس منظور این حکمه به حکمنا منظور احکام نیست، منظور اینه که وقتی که بدانید طبق حکم ما داره حکم میده، یعنی با اون مقدماتی که ما بهش دادیم حکمی داد، یعنی تشخیصی داد چه حکم چه موضوع، اون از طرف ماست، حرفشو گوش بدید، گوش ندادید ما رو رد کردید. پس این میخواد اینو، اینم شاهدش که 90% مرافعات تشخیص موضوعات تا احکام، شایدم بیشتر از 90%. و اما قوله، پس کوچولو می نویسید جواب از اشکال مقدر. اشکال مقدر چیه؟ اینه که آقایون گفتن باید احراز بشه که حکم قاضی طبق حکم امام باشه، اینطوری گفتن. میگیم نه خیر، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه که اگر حکم قاضی طبق موازینی که امام تعیین کرده باشه، حکمشون حکم امامه، ولی این که تشخیص حکم نباشه، تشخیص موضوع باشه. و اما قوله، اشکال اینه که باید احراز شود که قاضی طبق حکم اهل بیت حکم کرده باشد، در حالی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم. پاسخ اینه نه، اینو نمیخواد بگه که طبق حکم ما حکم داده باشه، بلکه میخواد بگه که طبق موازین ما این منسوب ماست، و طبق موازین اگر حکم داده باشه و منسوب ما بود، حرفشو قبول کنید. ولو این که بفرمایید بعضن هم ممکنه اشتباه کنه، اما دیگه لاجرم، دیگه لاجرم راهی برای مدیریت جامعه نیست تو مسئله قضا غیر از این. بله دیگه، حالا انشالله تو یه بحث مفصلی داریم چند صفحه بعد راجب به تصویب و تقطعه، انشالله اونجا بحث میکنه. و اما قوله فی المقبولته فی المصححته فاذا حکم به حکمنا فالمراد، یعنی مقصود از حکم به حکمنا این نیست که مستشکل گفت، که گفتیم یعنی حکم بده طبق حکم ما، ما کجا بدونیم؟ فالمراد ان مثله، مثل چی؟ مجتهدی که عالم به احکام اهل بیت است، مثل این آقا اذا حکم به حکمهم حکم حیث و کان منصوبا منهم، یعنی وقتی اینها میان طبق مبانی اهل بیت حکم میکنن، این حکمشون از اون حیث که منصوبه اونها هستن حکم داده، پس حکم اونهاست. کیفه، چگونه این تفسیر درست نباشد؟ این کیفه اینو میخواد بگه، کیفه این تفسیر درست نباشد و در حالی که حکمهو غالبا یکونو فی الموضوعات الخارجیه، در حالی که غالب احکام قاضی تشخیص موضوع و مصداقه، که کی زنه کیه، کی مطلقه است، نفقش چقدره، کی قاتله، کی نمیدونه. بله. ولیس مثل ملکیت دارن لزیدن، بارک الله، حالا دارن لزیدن، آقا این ماشین مال کیه، این گوشی موبایل مال کیه، باید بیانه بیاره، باید سند بیاره، باید شاهد بیاره، درسته؟ این خونه مال کیه؟ خب قاضی ادله رو بررسی میکنه، چی میگه؟ میگه این حکم برای این حکمو میکنم که این خانه برای زیده. خب آقا این خانه برای زیده، اهل بیت اینو گفتن؟ اهل بیت که نگفتن، قطعا اهل بیت اینو نگفت، اما اهل بیت مبانی دادن که این آقا طبق اون مبانی بتونه تشخیص بده کی برای کیه، یا چی برای چیه، یا چی برای کیه.
اصلا نازم تشخیص موضوع کار اجتهادی میخواد، این که قاتل رو
بتونه
تشخیص
بده. بله دیگه، ما فرضمون سر مجتهده، فرضمون سر مجتهده، قطعا
تطبیق نیست فقط.
نه نه، اجتهاد میخواد.
نوع بیان طور بود که فقط تطبیق،
نه 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 نه، اینو از اصلا یادتون باشه ما بسمون سر شؤون مجتهده. آره، ما داریم راجع به شؤون مجتهد بحث میکنیم. خب ولیس مثل ملکیت دار لزید او زوجیت امرأة لزید من احکامهم، این کجاش از احکام اهل بیته؟ این همه تشخیصات موضوعه. من تأکید میکنم شاید 90% احکام قضاوتی بفرمایید همین تشخیص موضوعاته. فصحت و اسناد حکمهی الیهم انما هو لأجل کونهی من المنصوب من قبلهم. این که ما میگوییم حکم مجتهد مطلقی که قاضی شده، اسناد میدیم حکم او را به اهل بیت، از این حیث چون منصوب از طرف اونهاست، چون مجعول از طرف اونهاست، لذا اگر حکمی داد حکم اونها رو داده. از این حیث منظور اینه، نه این که حکم بده طبق حکمی که اونها میدن. ما کجا میدونیم که اینطور میشه؟ خب الحمدلله این بحثم به اتمام رسید. انشالله جلسه بعد بحث اجتهاد تجزی یا مجتهد متجزی رو انشالله شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.